أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله اعمال مینا تمام شد و قبل از اون که اعمال مکه رو ذکر کنند دو تا مسئله متعرض شده، یکی از مکروهات، یکی هم از مستحبات. هر دو هم خیلی مهم است. در اون مکروهش قول به وجوب داریم، قول به حرمت داریم، در اون مستحب بشم قول به وجوب. راجع به مکروهش، خب دیروز گفتیم که وقتی اعمال منا تمام شد همه محرمات برای او حلال می شود جز عطریات و نساء. و وقتی که طواف و سعیش هم تمام شد اون عطریات برای او حلال می شود، در حقیقت حجش تمام می شود. اما طواف نسا باقی مونده که مختص به شیعه است، عامه ندارند و این موجب احلال نسا می شود. خب مسئله دیروز روایات داشتیم، زیادم روایت داره، شاید بگیم که استفاده کامل از نظر روایات، روایات هم صحیح و سند هم ظاهر و دلاله. اما یه روایتی هست که سندش خوبه، دلالتش هم خوبه و میگه که وقتی اعمال منا تمام شد این لباس نپوشه، به همون حال احرام باشه تا اینکه اعمال مکش تمام بشه. خب معلومه جمع بین روایات اقتضا میکند این روایت رو حمله بر کراهت بکنیم، یعنی پوشیدن لباس در حال طواف زیارت، در حال سعی بین صفا و مروه در حج و قبل از طواف نسا، این با اون حالت احرام باشه، لباس نپوشه. روایت رو بخونم. روایت سه از باب 18 از ابواب حلق، صحیحه ادریس القمیس. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن مولانا لنا تمتع ولما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت قال بئس ما سنى. قلت أعليه شيء؟ قال لا. خب دلالت روایت خیلی خوبه. الا این که این بئس ما سنه بد کاری کرده. با اون روایت دیروز که می فرمود وقتی که حلق کرد یا تقصیر کرد، سر تراشید یا تقصیری کرد، همه چی برای او حلال می شود الا سفره و نسا. خب این فصل ما سند با اون یه جنگی دارد دیگه. اگر ما بودیم و فصل ما سند، حمله بر حرمت تکلیفی می کردیم، اما به قرینه اون روایات به اسما سنت رو حملش میکنیم بر کراهت. جمع دلالی هم هست و مشهور، بلکه کل اجماع هم فرمودند و این گناه نداره، کفاره هم نداره، کفارش که همینجا داره علیه شیئون قال لا، اما کار حرام به جا آورده. نه خب معلوم است که خیلی مزه هم دارد، خیلی عالیه انسان با حال احرام طواف حجشو به جا بیاره، سعی بین صفا و مروه حجشو به جا بیاره، در حال از منا که رفت با حال احرام بره و اونجا با غسل و با خضوع و مخصوصاً این که برا حجم هست و اعمال آخرش هم هست، هرچه تواضعش بیشتر معلوم کارش بهتر. لذا این بئس ما صنعت رو همین جور که مرحوم محقق فرمودن، دیگران هم فرمودن، حملش میکنیم بر کراهت. این راجع به مکروهاتش. البته مکروه خیلی هست، اما مرحوم محقق همین یه کراهت رو اینجا فرموده. اما اون امر مستحب بشم فرمودن که از برای کسی که مناس اعمال منا رو به جا آورد همون روز، این هم خیلی خوبه، یا مثلا شب فردا بره اعمال حجش رو به جا بیاره، چنانچه زرنگا برای خاطر این که بعدش خیلی شلوغ میشه و اینم خوب میخواد مناسکش رو به جا بیاره و اینا، زرنگی میکنن همون عصر عید یا شب یازدهم، میرن اعمالشون رو به جا میارن. اما یه روایت داریم میگه حتما روز عید یا فردا دیگه، اینم همینطوره، اینم این روایت با اون روایاتی که هست، که روایات حتی دارد که این میتواند بعد ایام تشریق بره مناسک به جا بیاره، سابقا خوندیم. روایت داره این که میتواند ثب بکند یوم النفر، روایت داشتیم میتواند تا آخر ذلحجه. لذا اون روایت ها میگه که وقتی اعمال منا تمام شد میتونه بره استراحتشو بکنه، ثب بکنه، حالی پیدا کنه تا چند روزی که سرحاله اون وقت بره. حالا حتی اگر ثب بکند 7-8 روزم طوری معلومه قاعده الافضل فل افضل اقتضا میکنه در باب مستحبات سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت ارضها السماوات و الارض. هر چه زودتر معلومه بهتر. اما بازم همین جای حرف باقی میمونه که نفرمودند، معلومه به وضوح باقی گذاشتم. این عصر عید خیلی خسته و کوبیده و مخصوصا این کسانی که مکه نرفتن خیلی هول و دلهوره و تا این که بتونه اعمال منا رو به جا بیاره، رمی جمره عقبه و بعدش هم رمی ذبح و بعدش هم حلق و این خسته است. حالا در این حال خستگی بره یا صبر بکنه فردا با حال بره؟ ظاهرا باید بگیم صبر بکنه فردا بره. این الافضل و فل افضل در اینجا علت ظاهر دیگه یه امر عقلی میشه که هر چه زودتر بهتر، اما اگه یه مانعی در کار باشه هر چه دیرتر بهتر. مثلا همین آقا حالش نداره، کسالت داره و دو سه روز صبر بکنه کسالتش خوب بشه، ولو ایام تشریقم تمام بشه، خلبت بشه، روز چهاردهم بره اعمال مکشو به جا بیاره، دوران هم بین این که در حال مریضی بره یا با حال در حال حالی بره، کدوم بهتره؟ ظاهرن قاعده الافضل و فلافضل اینجاها نمیاد و بلکه به عکس میشه. الافضل و فلافضل اینه هر وقت حال داری، هر وقت تواضع داری، این اعمال رو هر وقت بتونی راسی سیر من الخلق الی الحق بکنی. این رو دیگه متعرض نشدن مسئله رو، معلوم است که به وضوح باقی گذاشتن. اما اون اندازه که هست همینه که روایت داریم روز عید یا فردا، اما اون روایت ها میگه تا ذوالحجه تمام بشه نشده، یوم النفر صبر کرده تا روزی که میخواد بره، شبش میره اعمال حجش به جا میاره. میشه اون روایت با این روایت، همین که مرحوم محقق فرمودن این روایت را حمله بر استحبابش میکنیم. روایتش رو بخونم. صحیحه معاویت ابن عمار، روایت یک، از باب یک، از ابواب زیارت البیت. عن ابی عبدالله علیه السلام سألته من المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من القد والمفرد والقارن ليس سوى موسع عليهما والمفرد والقارن فعلا بحث ما نیست، بحث ما در همین جمله شه که سألتو عن المتمتع یزور البیت که این طواف و سعی بین صفا و مروه و نماز طواف و کی به جا بیاره. قال یوم النحر او من القد. ظهور در این دارد که وقتش همین دو روزه، اما اون روایت ها که می فرمود ایام تشریق، یه دسته روایت داشت می فرمود تا یوم النفر، یه دسته روایت داشت، میفرمود تا ایام ذلحجه، آخر ذلحجه. اون روایت رو با این روایت وقتی جمع بکنیم، قاعده یعنی افضل و فل افضل میاد جلو، هرچه زودتر بهتر. نداشتیم هم باز میگفتیم، یعنی این روایت ها و جمع بین این روایت ها هم لازم نیست. سارعوا الی مغفرة من ربکم، هرچه زودتر معلومه بهتر، الا اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که هرچه زودتر بهتر. نه مثلا مثل نماز شب. خب نماز شب دیگه وقتش الان از 11:15 تا اول اذان صبح، اما هرچه دیرتر بهتر. لذا بهترین اوقات نماز شب مثلا 1 ساعت قبل اذان صبح، الان 4:00. و این الافضل و فلافضل نیمد، یعنی سار و الا مغفرت نیمد، بلکه امام علیه السلام فرمودن هرچه دیرتر بهتر. ما هم راجع به حالات شخص، یا نه راجع به حالاتش، نه راجع به موانع. مثلا همین الان این شما ها که روحانی کاروان هستید، خب میدونید که روز عید و فرداش و ایام تشریق و خیلی شلوغه و یه مزاحمت حسابیه برای زنها، و اینها صبر بکنن، خلوت بشه و برن، معلومه خیلی بهتره. او ساره او الی مغفرتن دیگه عقل ما تخصیصش میزنه، میگید که سارع او الی مغفرتن الا بر آدم خسته، الا بر کسی مانع دارد و امثال اینا. مسئله اعمال منا تمام شد. حالا امرو به بعد انشاء الله مسئله توافونه، یعنی وقتی که اعمال منا تمام شد، این باید بیاد مکه طواف به جا بیاره، سعی بین صفا و مروه بکنه، طواف نسا به جا بیاره اگه حج تمتعه، بعد برگرده منا برای رمی جمرات. حالا بحث الان راجع به طواف، که اگر یادتون باشه اینا تقریبا یه نحوه تکراره، برای اینکه مرحوم محقق راجع به طواف در عمره تمتع حسابی راجع به طواف صحبت کردن دیگه. اما معلومه ام مهمه، چون که مهمه تکراره، اما در تکرارش هم برای ماها که زود یادمون میره معلومه خیلی خوبه. حالا چند این طواف چند تا واجب داره؟ اول طهارت، این طور که گفتند در باب حج هیچ جا طهارت شرط نیست مگر در باب طواف، حالا طواف عمره باشه یا طواف حج باشه. در طوافشم اون که واجبه طهارت داشته باشه در طواف واجبه، و اما طواف مستحب را بدون وضو هم میتواند طواف مستحب به جا بیاره، و 7-8 تا طواف به جا میاره بدون اینکه وضو داشته باشه. بله نماز میخواد، چون نماز میخواد برای اون نمازه باید طهارت داشته باشه، لذا منافات نداره 3-4 تا طواف به جا بیاره پشت سر هم، اگر مرجع تقلیدش اجازه بده که قبل از اون که نماز بخونه طواف دوم جا بیاره، چند تا طواف به جا میاره، بعد میره وضو میگیره، برمیگرده چهار تا دو رکعت نماز میخونه، معلومه نمازش طهارت میخواد. و اما خود طواف اگه واجب باشه طهارت میخواد دیگه، سعی بین صفا و مروه ولو واجبم باشه طهارت نداره. حالا فرمودن این که باید طواف این طواف باید طهارت داشته باشه، روایات باب 38 از ابواب طواف. روایت 1 از معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام لا بأس ان يقضي المناسك كلها من غير وضوء الا طواف بالبيت. الا طواف بالبيت والوضوء افضل. خوب است برای همه اعمال انسان وضوء داشته باشه، بلکه یه مقدار بالاتر اینا ازتون تقاضا دارم اهمیتش بدید. من استاد بزرگوار ما حضرت امام رو این انسان دائم الوضوء بشه خیلی اهمیت میدادم. انسان خوبه دائم الوضوء بشه. ایشون یه مثال هم میزدن، میفرمودن که وضوء به منزله ذره است، برای اینکه ما دو تا جنگ داریم، جنگ همیشگی، یکی جنگ درون یکی جنگ برون. جنگ درون داریم با نفس اماره و هوا و هوس و صفات رذیله که مبارزه با اون جهاد اکبر هم هست، یکی هم جنگ برون با ابلیس و اعوانش. این ابلیس و اعوانش دیگه اعم هم هست از این که شیطان جنی باشه یا شیطان انسی باشه. در اون سوره ناس من الجنت و ناس و وضع فعلیمون برای مطلبه ها حتی این شیاطین انسی خیلی بدتر از شیاطین جنی هستن. خیلی این قوطی شیطونی که برای دخترتون میخرید، این موبایله، این از هر ابلیسی بالاتره بدتره. این ماهواره برای دختر پسرتون، برای زنتون معلومه خیلی خطرناکه و این بدتر از هر شیطانیه. لذا ما در بیرونمون جنگ داریم حسابی، من الجنت و ناس. در درونمون جنگ داریم حسابی با صفات رذیله. صفات رذیله هم که یکی و دوتا نیست، 40 صفت رذیله داریم. اون کتابی که من نوشتم 40 صفت رذیله اونجا آوردم، شایدم بیشتر باشه، من دیگه دسترسی پیدا نکردم، ولی اون چه بوده من آوردم 40 صفت رذیله بوده. و این صفات رذیله رو برطرف کردنش مشکله. به قول حضرت امام میفرمودن 40 خون جگر بخواد تا انسان بتونه یه صفات رذیله رو رب بکنه. حالا اینجا مرادمه که ما ذره میخواییم، یکی اون با قرآن خیلی عالیه، مخصوصا وقتی که از خانه میخواید بیاد بیرون، یکی هم این دائم الطهاره، انسان همیشه با وضو باشه. لذا همه این حرفا برای این یه جمله است، تقاضا دارم از همه تون همیشه دائم الوضو باشین. و الوضوء علی الوضوء نور علی نور، حتی رو اینا فتوا هم داده شده. در حالی که وضوء داره تطهیرم نمیخواد بکنه، وضوء دوم بگیره، الوضوء علی الوضوء نور علی نور. و این جمله حضرت امام خیلی جمله شیرینیه، میفرمودن که طهارت، حالا ایشون وضوء رو میفرمودن، طهارت مرادشونه، طهارت زره از برای این انسان در جنگ درون و در جنگ برون. خب حالا این اصل مطرح دیگه، اگر انسان بخواد عملی به جا بیاره، مثلا در محضر خدا بخواد قرآن بخونه، میخواد با خدا با زبان این با این حرف بزنه و این بی وضوع باشه، معلومه خیلی زشته، خیلی بی ادبیه. یا مثلا حرم بره بدون وضوع، یا مثلا توسلی منبری، این منبرهای ما کم ارزش حساب میکنیم، این منبرها خیلی اهمیت داره، خیلی. من هر وقتی یادم میاد بدنم میلرزه. ما اصرار داشتیم که حضرت امام منبر برن، ایشون حاضر نمیشدن. بالاخره یه منبر برای ایشون درست کردیم تو مسجد سلماسی، بدون اینکه به ایشون بگیم منبر رو گذاشتیم همون جا که ایشون مینشستند. و ایشون وارد شدن، وقتی وارد شدند توجه نداشتن، اومدن تا اونجا که مقاصد بشینن دیدن منبره. خب در قضیه واقع شده واقع شدن، معلوم دیگه، این بخوان نشینند یه نحوه باید این برن منبر. ایشون رفتن منبر و خیلی ناراحت، خیلی، و یه جمله گفتن من کجا و منبر کجا. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه وقتی که منبر رفتن گریه کردند و گفتن این منبر جای پیغمبره، این منبر جای ائمه طاهرینه، من کجا و منبر کجا. ما قدر خودمون رو نمیدونیم، تقاضا دارم قدر خودتون، قدر این منبرها، این منبرها انسان بتونه یه نفر رو در دهه بسازد. فکه انما احیا الناس جمیعا و من احیاها فکه انما احیا الناس جمیعا. حالا منبر بره بدون وضوع، معلومه خیلی بده دیگه. لذا اعمال حج همه باید با وضوع باشد، اما اگه با طهارت نشد بدون وضوع شد دیگه اشکال نداره. همین روایت شریف روایت خوبیه، نظیرش هم زیاده، که لا بأس ان یقضی المناسک کلها من غیر وضوع الا الطواف بالبیت و الوضوع افضل. این وضوع افضل به طواف نمیخوره، به اصل این که فرمودن لا بأس ان یقضی المناسک و الوضوع افضل، طهارت افضل. علا کل حاله اگر طواف واجب باشه که معلومه واجبه، اما اگه طواف مستحب باشه طواف باطل نی، البته بی ادبی شکی نی، انسان طواف بکنه اون طوافی که در روایات داریم به اوانر و تقلیه فرمود که 6000 گناهو از بین میبره، 6000 حسنه داره، 6000 درجه داره، خب طواف حالا این بدون وضوع بشه معلومه بعده، اما علا کل حال مانعی نداره. یه روایت بخونم، صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف تطوعا و صلا رکعتین و هو علا غیر وضوع قال یعید رکعتین ولا یعید طواف. توافش درسته، نمازش باطله، برای اینکه نماز بی وضو دیگه نداریم. صحیحه زراره ان ابی عبدالله لا بأس ان یطوف الرجل ان نافله علا غیر وضو ثم یتوضأ و یصلی. که گفتم حتی 3-4 طواف انجام میده، بعد 3-4 طواف میره وضو میگیره، میاد 3-4 نماز پسر هم میخونه. خب معلومه نمازاش وضو میخواد، اما خود او لازم نیست. حالا یه مسئله که متعرض نشدن مرحوم محقق، یعنی جاش هم نبوده، و اون این است که اگر کسی معذوره خب باید تیمم بکنه. معلومه تیمم جای وضو رو میگیره. حالا یه مسئله بالاتر میاد جلو، این که اگر جنوبه و معذوره و این باید تیمم کنه، این میتونه وارد مسجد الحرام بشه یا نه، میتونه طواف بکنه یا نه. این اختلاف بین فقها هاست، الان هم اختلاف بین فقها هاست، این که آیا این تیمم مبیح لصلاته یا همه کاره. ما مدعی هستیم همه کاره، و التیمم احد الطهور یکفی که سنه، این مثل وضو میبینه، در صورت که معذوره میشه همه کاره. وقتی همه کاره شد، حالا کار به مکه هم نداریم، وقتی همه کاره شد کسی که معذوره از این که جنوبه، مثلا در مکه محتلم شده جنوبه و میخواد بره طواف بکنه، آیا میتوند این تیمم بکنه بره خانه خدا؟ اونجا رفتنش طوری نی، طواف کردنش هم طوری نی، حتی داف طواف واجب ما میگیم میشه. اما علی کل حال مسئله اختلافی است دیگه، مراجع الان هم با هم اختلاف دارن که آیا این مبیح للصلاته یا این که نه. همین جور که با وضو میتونه مسجد الحرام بره، اگر جنوب باشه با غسل میتواند تو مسجد الحرام بره، اگر معذور باشه و باید تیمم بکنه، اون تیمم کار غسل میکنه. همین طور که غسل مبیح لدخول مسجد میشه و مبیح لطواف، اینجا هم همین طوره. اما علی کل حال مسئله اختلافیه و من فتوا هم روش دارم، این که اگر کسی معذوره و نمیتونه غسل بکنه، این تیمم جای غسل هر کاری که از غسل بر بیاد، از این تیمم هم برمیاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.